سوال یک کتاب.
من مترجم کتاب 10 توصیه کاربردی برای موفقیت در کارآفرینی بانوان هستم که نویسنده اون اپرا وینفری است.
چگونگی مدیریت شما در بحران‌ها تمام تفاوت را ایجاد می‌کند. این گوشه ای از کتاب 10 توصیه کاربردی برای موفقیت در کارآفرینی بانوان که سرکار خانم نائمه بریمانی مترجم محترم این کتاب در یکی دو برنامه اخیر یک سوال یک کتاب همراه ما بودند. امروز با بخش سوم این کتاب و اشاره به 25 قانون از 50 قانون موفقیت در کسب و کار بانوان همراه این مترجم محترمیم.
در بخش بعدی کتاب اپرا وینفری در مورد 50 قانونی که باعث موفقیت بانوان میشه صحبت میکنه و اونها رو به صورت تیتروار میاره. میگه یاد بگیرید که بدونید چه کسی هستید. ایده موفقیت شما مال فرد دیگه ای نیست. شما تنها خودتون هستید. تواناییاتون رو ارتقا ببخشین. این موضوع بر دو واژه کلیدی استواره: نیت و استعداد. تا انتهای مسیر استوار بمونید، یعنی توانایی تحلیل خودتون رو ارتقا ببخشید، اون چیزی رو که باید تغییر بدید، که این موضوع مستلزم مفهوم دادن به خود اصل تغییره. برای خودتون یه تعطیلات در نظر بگیرید. تعطیلات داشتن یعنی تمایز قائل شدن بین هنر هیچ کاری انجام ندادن و هنر کار دیگری انجام دادن به غیر از شغل و حرفتونه. مراقب قضاوت‌های بیجا باشید و البته اونها رو به ابزار کمک برای تصمیم گیری تبدیل کنید، نه اینکه فقط بهشون تکیه کنید. احوالای روحی انسان باعث میشن که یا آدم رو سرگرم کنن یا باعث تشویق انسان میشن. پس سعی کنیم در انجام امور از قدرت مشارکت هم استفاده کنیم. اهداف خودتون رو با در نظر گرفتن الزامات موقعیت منابع جهت‌دهی کنید. از کاریکاتور بودن بپرهیزید، یعنی تو کار نه آدم باشیم نه فرشته. زندگی رو به نوعی بازی کنیم. بدبستون‌ها رو قدر بدونید. ترجیح بدید به شما احترام بذارن تا اینکه شما رو دوست بدارن. خودتون رو از دست شایعات رها کنید. بدگویی‌های احمقانه رو از شایعات متمایز کنید. در این صورت تو فضای فکری زیرکانه‌تری با اون روبرو میشید. در رو به روی افراد ناامید ببندید، چون در این صورت با حفظ روحیه خود به سلامتیتون هم اهمیت میدید. به وجود خودتون شادی عطا کنید. اینجوری باعث میشه مفیدتر هم باشید. شما باید با پیچیدگی‌های جهان و روابط انسانی پیش برید. به دنبال پارتی بازی نباشید. یادتون باشه شما تنها پیشرفت شغلی خودتون رو از توانایی‌های حرفه‌ای خودتون و همت خودتونه که به دست میارید. وسایل حمل و نقل خود رو گاهی بدون استفاده بذارید. این یه اصطلاحه. منظورش اینه که احساسات خوشایند یا حتی از احساسات بی‌ثبات هم استقبال کنید. مسئولیت انتخاب‌های خودتون رو بپذیرید. اینجوری به زندگیتون معنا میدید. همزمان که خودتون رو مورد پرسش قرار میدید، خودتون رو تایید هم بکنید. فرصت‌ها رو دریابید. چشمان خودتون رو برای دیدن موقعیت‌های مطلوبی که در اطرافتون هست باز کنید. مشروعیت خودتون رو حفظ کنید. اینگونه شما شرکای خودتون رو چه تو خونه و چه هنگام کار مطمئن می‌سازید. جاه طلب باشید. کسی که حرکت رو به جلو نداشته باشه محکوم به شکسته. آرزوها و پروژه‌هاش رو منکر میشه تا جایی که حتی خودش رو هم انکار میکنه. به خودمون این جرأت رو بدیم که سناریوی زندگی و نمایشمون رو تغییر بدیم. از پول صحبت کنیم، بدونیم تو کجا قرار داریم. از پول نیز گاهی به عنوان وسیله برای جایگزین یا درآمد حاصل از انجام کار، یا به عنوان مقیاس اخلاق و اعتقادات، یا حتی به عنوان نشان اجتماعی یاد کنیم. برنامه جایگزین برای انجام امور خودمون داشته باشیم. حتی برای شرایط پیش‌بینی نشده ناراحت کننده یه پاسخ ناراحت کننده هم در نظر داشته باشیم. افق نگرشمون رو در تاثیرگذاری بر روی دیگران وسعت ببخشیم. باور داشته باشیم که ما یک بانی برجسته و مشهور خواهیم شد. در بخش بعدی 25 قانون بعدی که اپرا وینفری از نظر اون باید برای موفقیت داشته باشیم بیان می‌کنیم.
عصرتون بخیر دوستان گرامی و همراهان ارجمند. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد هستید و وقتمون فرا رسیده تا همراهی بفرمایید همکارانم رو در برنامه زندگی کار دانش.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش. که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
شش سالمه و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شده.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان کار دانش.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد به اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان در شبکه های صدا و سیما. خیلی خیلی خوش اومدید. از دانشگاه تا بازار، از صنعت تا محصول، در کار دانش. خب متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همونطور که می‌دونید برنامه کار دانش برنامه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و من کیوان نوبکار این افتخار دارم که در خدمت شما باشم. امروز هم می‌خوایم در رابطه با یک موضوع بسیار خوب با شما صحبت بکنیم، تلفیقی از دانش فناوری و دانش سلامت. سوال ما این است، شما آیا برای استفاده از خدمات پزشکی آیا از خدمات فناورانه استفاده کردید؟ مثلا نوبت اینترنتی بگیرید، از راه دور خدمات پزشکی رو دریافت بکنید، آیا تجربه‌ای داشتید در این زمینه؟ اون رو با بله و خیر و اگر داشتید هم حتی میتونید برای ما بنویسید و تماس بگیرید. 30367 سامانه پیامکی ما 2265-2525 که میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ مهمان برنامه و موضوع برنامه که فکر میکنم متوجهم شدید دیگه. ما داریم در رابطه با سلامت از راه دور، سلامت الکترونیکی و مواردی از این دست صحبت میکنیم. آقای مهندس مهدی خدادادی که در این زمینه دارم فعالیت میکنم. سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه تخصصی.
متشکرم از شما. خب بریم سراغ کار شما. همینه سلامت از راه دور میشه کار شما یا چجوری میشه اصلا تعریفش؟
بله، کلن ما توی دنیا چند سالی است که موضوع سلامت الکترونیک شکل گرفته. حوزه سلامت الکترونیک تلفیقی از فناوری اطلاعات و حوزه سلامت هست که کمک میکنه به افراد بتوانن خدمات رو و سرویس هایی رو توی حوزه سلامت بر بستر فناوری اطلاعات دریافت کنن که طیف بسیار گسترده‌ای داره. خود سلامت الکترونیک یا ایهلز به موضوعات مختلفی تقسیم میشه، مثل سلامت همراه یا عبارت تخصصیش ام هلس، یا بحث تله هلس یا پزشکی از راه دور جزء موضوعاتی هستش که ذیل سلامت الکترونیک یا ای هلس یا سلامت دیجیتال تقسیم بندی میشه.
خب خیلی خوبه. یعنی مثلا اینا رو تفکیک قائل بشیم الان یا بیشتر از لحاظ علمیش تفکیک کنیم؟ مثلا بگیم آقا اگر رفت به یه سمتی میگیم هوشمند شده، اگر نه فعلا مثلا حالا فرقی نداره چه بخواد تله باشه، چه بخواد روی اینترنت باشه، تلفنی باشه، موبایلی باشه، همشو بذاریم همون از راه دورش.
بله، یه تفاوتی البته داره. ما توی حوزه پزشکی از راه دور دو قسمت داریم. پزشک یک قسمتی رو داریم که ما با عنوان تله هلس یا پزشکی از راه دور ازش عنوان میشه توی تعاریف آکادمی، که به بیمار یا کاربر به وسیله لوازم دیجیتال مثل تبلت، لپتاپ، گوشی موبایل و امثال هم که قابل حملن و شخصی هستن با پزشک یا ارائه‌دهنده خدمات سلامت ارتباط میگیره و خدمت رو دریافت میکنه و در حقیقت بالین اتفاق نمیفته، یعنی پزشک شرایط معاینه حضوری براش فراهم نمیشه و در صورتی که به تشخیص برسه میتواند خدمت ارائه بکند که حالا موضوع ویزیت آنلاین یا بحث پزشکی از راه دور یا تله هلس رو ما بهش میگیم. یک تعریف دیگه ای داریم به نام پزشکی از راه دور یا تله مدیسن به صورت جامع‌تر که به وسیله دستگاه ها و تجهیزات سخت افزاری که الزاماً اونجا دیگه کاربر ممکنه تو منزل خودش باز نتونه سرویس رو دریافت کنه، بعد مراجعه کنه به یک مرکزی از طریق اون دستگاه سخت افزاری که کنارش قرار میگیره و تجهیزاتی که بهش وصل میشه پزشک میتونه به تشخیص برسه و شرط بالین براش فراهم میشه. برای مثال مثلا فکر کنید تو یکی از استانهای شهرهای دورافتاده استان سیستان و بلوچستان، خب ما مثلا فوق تخصص قلب نداریم، به وسیله تجهیزات فرد مراجعه میکنه به یک مرکزی که تجهیزات تلمدیسن اونجا حضور داره بهش وصل میشه و پزشک متخصص یا فوق تخصص توی تهران میتونه اون رو ویزیت کنه و شرایط بالین براش اتفاق بیفته. در حقیقت این تقسیم بندی توی حوزه پزشکی از راه دور وجود داره.
اینم خیلی نکته جالبی بود، یعنی از مثلا بحث سلامتی تا درمان ممکنه که متفاوت باشه.
بله.
حالا بریم سراغ کار خود شما. شما چه میکنید؟
ما فعالیتی که ما داریم انجام میدیم از سال 1396 که شروع کردیم با موضوع همین تلهلس یا پزشکی از راه دور، چون برای رسیدن به اون فرایندی که بتواند تلمدیسن اتفاق بیفتد خب نیاز به توصیه فرهنگی و ایجاد زیرساخت داره که مقدمی اون فرایند تلهلس یا همین پزشکی از راه دوره. ما از سال 1396 شرایطی رو فراهم کردیم که افراد میتونن به ساده ترین شکل ممکن در هر زمان و در هر مکانی بتونن با پزشک ارتباط بگیرن و خدمت دریافت کنن. ما در حال حاضر بیش از 2500 پزشک توی 43 گرایش تخصصی داریم سرویس ارائه میکنیم و مردم کشور عزیزمون میتونن خیلی ساده از طریق سایت یا اپلیکیشن دکتر ساینا که میتونن توی موتورهای جستجو سرچ بکنن عبارت رو، میتونن بیان وارد سایت یا اپلیکیشن ما بشن و از خدمات استفاده کنن.
یعنی این که بذار من یه دارم سوال رو پیامکی برمارم بپرسم، چقدر چون داریم بحث از راه دور رو میگیم، پزشکی از راه دور رو، چون شنوندگان دارم پیامم میدن و اومده پیامهاشون هم، چقدر شما تا به حال از این نوع پیامها، از این نوع خدمات پزشکی از راه دور استفاده کردید؟ حالا از راه دور میتونه تلفنی باشه، میتونه اینترنتی باشه، میتونه روی اپلیکیشن یا برنامه کاربردی باشه، چقدر واقعا استفاده کردید و آیا راضی بودید یا نه؟ میتونید به 30367 به این سامانه پیامکی ما پیام بدید و نقطه نظرات خودتون رو بگید. اگرم سوالی هم دارید از مهمان برنامه که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن میتونیم بپرسید. صرف 911 چهار رقم آخر 2057 گفتن بله من استفاده کردم. رقم آخر 4840 گفتن که در زمینه های مختلفی از جمله بارداری هم آیا این موضوع وجود داره یا صرفا باید فقط برای درمان های نزدیک باشه؟ حالا باید این رو بپرسیم از من. آیه مهندس فکر میکنم حالا موضوعی که الان ایشون پرسیدن مثلا درمان هایی که نزدیک باشه، فکر میکنم منظورش این بود که مثلا پزشک و بیمار باید نزدیک هم باشن. برخی از خب به هر حال تشخیص های پزشکی نیازمند اینه که دکتر مستقیما بتونه اینر. الان شما گفتید 43 شاخه به هر حال پزشکان شما حدود 2500 پزشک، من یادداشت کردم 43 گرایش مختلف، اینها باید طوری باشه که از راه دور بتونن. بعد شما بیشتر جنبه میخوام چون بریم تو این فرایندش ببینیم چه میکنید، فرایند رو توضیح بدید تا ببینیم واقعا کدوم بخش آدم میتونه از راه دور این کارو بکنه.
بله، خیلی سوال خوبی پرسیدن مخاطب برنامه‌تون، نشان از واقعا ویژه بودن مخاطبان و هوشمند بودن مخاطبان هست. ببینید، ما توی حوزه سلامت به طور کلی یک فرایند درمان محور رو داریم، یک فرایند سلامت محور رو داریم. فرایند درمان محور فرایندی که افراد با یک شکایتی به پزشک مراجعه میکنن، مثلا کمری درد میکنه، زانویی درد میکنه، جایی یک شکایتی دارن و به پزشک مراجعه میکنن و وارد فرایند درمان میشن. توی فرایند سلامت محور شکایتی وجود نداره، بیشتر یک دغدغه‌ای برای بهبود سلامتی وجود داره. توی هر دوی اینها، چه درمان محور چه سلامت محور، ما داریم خدمات ارائه میکنیم. توی مثلا موردی که شنونده عزیز برنامه پرسیدن در خصوص بارداری، برای کاملا شدنیه. ببین، مثلا یک خانومی قبل از بارداری یک سری کارها باید انجام بده، چکاپش رو باید انجام بده، مشاوره روانشناسی بگیره، آمادگی های لازم رو برای فرایند بارداری حداقل 6 تا 9 ماه قبل از بارداری باید این فرایند رو شروع بکنن. خب بخش عمده ای از اینها به صورت از راه دور قابل انجامه. توی فرایند بارداری هم به خانم های باردار میدونن که باید طی هفته های متوالی و مشخصی به پزشک مراجعه کنن. یک سری مراجعاتشون باید حتما حضوری باشه، یک سری مراجعات ضرورتی نداره برای حضوری. مثلا فرد میخواد برای چکاپ سلامت جنینش به پزشک مراجعه کنه، خب باید مراجعه کنه و معاینه بشه. اما در حین بارداری اگر سوالی داشت، میخواست راجع به مصرف دارویی یا غذایی یا اصطلاحاً اون ویارهای بارداری یا حساسیت‌های غذایی یا سلام که وجود داره سوال داره، آیا این هم باید حتما مراجعه حضوری کنه؟ شرط ترافیک، آلودگی که ممکنه برای مادر و جنین ضرر داشته باشه، میتونه اینها رو آنلاین سوال بپرسه و دیگه نیازی به مراجعه حضوری نداره.
بسیار خوب. من یه نکته رو میخوام بگم و بعد با یکی از همکاران شما که روی خط هستن صحبت بکنیم. به طبع شما دو گروه مخاطب دارین، یک سمت پزشکا هستن و یک سمت هم به هر حال حالا بیماران یا کسانی که به هر حال سوال دارن از پزشکان و یا میخوام ویزیت بشن، و شما یک پلتفرمی یا یک واسطی هستید. این که حالا چطور کسب و کار شما توسعه پیدا میکنه، هر دو گروه باید بیان بپیوندن به پلتفرم شما، رو اجازه بدید با معاون استراتژی و توسعه کسب و کار مجموعه شما آقای مهندس فرشاد عبادی صحبت بکنیم. آقای مهندس عبادی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهدی جان عزیز و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
کنم سلامت باشید انشالله. ما هم خوشحالیم صدای شما رو میشنویم. آقای مهندس عبادی، همینطوری که گفتم دیگه، شما به هر حال باید هم پزشکان رو در یک کفه ترازو افزایش بدید و هم به هر حال بیماران آگاه بشن که همچین پلتفرمایی وجود داره. برنامه‌های شما معمولاً برای توسعه این کسب و کار چه هست؟ حالا ممکنه بیماران فضای مجازی بیشتر تبلیغات شما رو جواب بده، ولی پزشکان فکر میکنم نیازه که دهان به دهان باشه. این تجربه رو من دارم میگم، اما اگر مدل های دیگه هم دارید بفرمایید.
درسته، خیلی به نکته خیلی خوب و دقیقی اشاره کردین. من میخوام یه مقدار یه قدم عقب‌تر بیام، مثلا اجزای این در واقع میشه گفت اکوسیستمی که ما درش داریم فعالیت میکنیم رو بازتر بکنم.
خواهش میکنم.
پزشکان یکی از در واقع شرکای استراتژی که در واقع میشه گفت مجموعه مادر دکتر ساینا هستن، اما ذینفعان دیگری هم هستن که در واقع میشه گفت به عنوان شرکای استراتژیک ما نیاز داریم که در واقع میشه گفت حالا نفع و موازین اونها رو هم رعایت بکنیم و سعی بکنیم که این ساختار و سازوکار رو جلو ببریم. ابتداش که خب ما چون نگاه بخوایم پلتفرمی داشته باشیم، خب نگاه پلتفرمی یا واسطه‌ای، خب ما به عنوان یک واسط وسط هستیم و سعی می‌کنیم که ارائه دهنده خدمت رو به گیرنده خدمت متصل بکنیم، یا گیرنده خدمت که نیاز به یک خدمت در واقع پزشکی رو داره متصل بکنیم. اما سایر شرکای استراتژیک دیگه هم توی این در واقع زمینه بازی میشه گفت در واقع کار اجرایی انجام میدن، مثل در واقع میشه گفت ارگانهای دولتی، حکومتی و حتی بحث بیمه.
بله.
ما در واقع سعی میکنیم که توی پلتفرم مسیر و گام رو چطوری جلو ببریم که سعی بکنیم که در واقع به همه موازین سعی بکنیم که در واقع این سازوکار رو جلو ببریم. چون شما خیلی بهتر از من میدونید بخش سلامت جامعه یکی از در واقع میشه گفت وظایف اصلی توی تمامی دولت هاست و در واقع دولت میشه گفت متولی کنترل سلامت و ارتقاء سلامت در واقع جامعه است، که خب مبتنی بر این یک سری بازوهای اجرایی داره، مثل سازمان نظام پزشکی، مثل وزارت بهداشت. ما در واقع میشه گفت تو تیم
شرکت رو خواهش می‌کنم اسم دیگه نبرید. من میدونم تو شرکت‌های استارتاپی اون واژه و نام اون شرکت انقدر رایجه که بچه‌ها اصلا اونو مدام میگن، چون من می‌شناسم این فضا رو. ولی ما محدودیت رسانه داریم از این لحاظ که ما 100 قسمت برنامه در سال داریم، 7000 تا شرکت دانش بنیان نمی‌خوایم خدای نکرده این شاره پیش بیاد که بله، ولی فضا و فرم کاری شما رو قطعاً لذت می‌بریم و استفاده می‌کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، ما داریم سعی می‌کنیم که در واقع این ارکان و سایر شرکای تجاری رو هم در واقع سعی بکنیم که منافعشون رو در نظر بگیریم، چون به هر حال قانونگذار یک سری موازینی رو داره که خب براش خیلی اهمیت داره، و از طرفی هم خب سمت پزشکان ما داریم سعی می‌کنیم که به عنوان یکی از شرکای استراتژیک فقط صرفا به عنوان یک ارائه دهنده خدمت با بهشون نگاه نمی‌کنیم. وقتی ما داریم به عنوان شرکای استراتژیک بهشون نگاه میکنیم، خب ساختار و گایدلاین ما و در واقع میشه گفت موازین اون پزشک برای ما خیلی حائز اهمیت تر از در واقع صرفا یک ارائه دهنده خدمته.
خب خیلی هم عالی. پس شما در پلتفرمتون یا در این سایت اینترنتی یا خدمتی که ارائه میکنید به شکل حالا فناورانه مجموعی از خدمات هست، یعنی ویزیت پزشک داده میشه، بعد بیمه کسر میشه، بعد منتقل میشه و کل این خدمات دریافت میشه.
درسته. من یه مقدار بخوام کامل ترش بکنم، ما در واقع در پلتفرم به چهار نوع سرویس تخصصی داریم ارائه خدمت میکنیم. سرویس در واقع میشه گفت مشاوره و در واقع مشاوره متنی با پزشک، مشاوره تلفنی در لحظه، که توی این در واقع سازوکار پزشک کمتر از 3 دقیقه با کاربر تماس حاصل میکنه و این شروع مشاوره اتفاق میفته، و مشاوره ویدئویی که کاربر میتونه به صورت در واقع نقدی یا با کارت بیمه در واقع از این پلتفرم استفاده بکنه و خدمت مورد نظرش رو دریافت بکنه، که بعد از این نسخه الکترونیک هم برای کاربر صادر میشه که پزشک روی پلتفرم خودش داخل اپلیکیشن امکان در واقع تشکیل پرونده سلامت اون کاربر رو داره، که میتونه در واقع یه پرونده شخصی سازی شده رو برای کاربر در واقع توسعه بده. اگر نکته‌ای هست که برای مشاوره یا ویزیت های بعدی مهدی جان درست اشاره کردن، اون بخشی که کاربری که مثلا ما تو بیماران مزمن مثل دیابت که در واقع میشه گفت ارتباط پزشک با بیمار زیاده و بیمار باید مثلا هر 3 ماه یک بار به پزشک معالجش مراجعه بکنه، خب ما این بستر رو فراهم کردیم که پزشک میتونه روی پرونده یا اون بیمار نوتی رو یا یادداشتی رو بذاره که توی ویزیت بعدی این نکته رو در نظر داشته باشه، که بتونه در واقع فرایند درمان رو کامل طی بکنه.
بله، خب این خیلی خوبه. بعد این پرونده قابل استناد هست به عنوان اون پرونده پزشکی یا سابقه پزشکی این شخص دیگه، اگر بخواد مراجعه مثلا به بیمارستان یا مراجعات حضوری و بالینی داشته باشه حتماً قابل استناده، چون اون سمتش پزشکه.
دقیقاً اون سمتش پزشکه. توی بخش نسخه نویسی قانونگذار اومده این رو کاملاً، یعنی پزشک رو کامل مکلف کرده که توی نسخه الکترونیک ثبت بکنه و اون نسخه الکترونیک در واقع میشه گفت سندیت و به طور کامل میشه بهش ارجاع کرد. حالا من تو حوزه پرونده قانونگذار داره یک سری اقدامات خیلی مثبتی رو انجام
میده. خیلی هم خوب. حالا چون آیه مهندس عبادی شما تو حوزه استراتژی هستید و توسعه کسب و کار، الان بیشترین مانع شما برای توسعه کسب و کار چیه؟ من بیمارم که اعتماد ندارم از این طریق اینترنتی، یا پزشکی که مثلا سنتیه و هنوز نمیتونه تو این فرایند بیاد؟ بیشترین مانع توسعه کسب و کارهایی مثل کسب و کار شما که پزشکی از راه دور هست و خدمات نوبت‌دهی و خدمات مشاوره آنلاین و ویزیت آنلاین هست چه هست؟
درسته. ببینید، توی من بخوام یه مقدار توی دنیا و توی کشورهای توسعه یافته رو در واقع مثال بزنم و بعد بیام روی در واقع بازار ایران، که اصلا ما خود مثلا سازوکار حتی تعرفه گذاریمون داره از یک کتاب کشور توسعه یافته داخل ایران داره به صورت شخصی سازی شده، یه بازار ایران داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
ببینید ما سمت پزشک محدودیت نداریم. این اتفاق جلوتر شاید اوایل در سالهای اولیه این چالش ها وجود داشت، ولی خب الان با توجه به شرایطی که به وجود اومده که حالا کرونا میشه گفت این شرایط رو تسهیل کرد، اینه که پزشک به این باور رسیده که فرآیند درمان رو اتفاقا به صورت از راه دور توی یک بخشی از در واقع میشه گفت بیماری ها، توی یک بخشی از تخصص ها خیلی میتونه در واقع کارایی بیشتری داشته باشه و پزشک از این سازوکار هم خیلی خوشحال تره. به خاطر اینکه الان ما توی دانشگاه های در واقع کشور توسعه یافته اصلا ما یک سرفصل واحد دروس درسی به اسم دیجیتال هلث کیر یا پزشکی از راه دور داریم که اصلا سازوکارش نحوه ارتباط کاربر با پزشک توی اون بستر باید چه اتفاقی بیفته که ما خیلی خوشبینیم، چون در واقع داریم پزشکانی از هیئت علمیه داخل پلتفرم که اونها هم دارن گارم هایی رو بر می دارن در این
بسیار عالی، خیلی هم خوب.
بزرگترین مانع برای توسعه من سمت در واقع میشه گفت بیمه ها رو می بینم تو استیج اول، به خاطر اینکه توی کشور ما تقریبا میشه گفت 80% مراجعات مردم به مراکز داره با بیمه های پایه و تامین اجتماعی صورت می گیره، 20% داره با بیمه های تکمیلی صورت می گیره و یه بخش عمده هم که حالا یه بخش خیلی کوچیکی هم در واقع خود به قول مثال خود کاربر داره پرداخت میکنه. بله. کاربر خیلی دنبال اینه که سعی کنه که این خدمت خیلی خوب رو با بیمه دریافت
کنه. اینجاست که به هر حال شاید این فاصله و این گپه اصطلاحا هم باید توسط شما یه جور توجیه بشه که میتونه کاربر به اینم اعتماد بکنه. ممنونم. حالا ان شاءالله فرصت بشه که بتونیم بیشتر با ظرفیت شما
صحبت کنیم. سلامت باشین. ممنونم از شما.
سلامت باشید آقای عبادی عزیز. سلام.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب ما نکته مهمی داشتیم الان صحبت میکنیم که حتما با مهمان بعدی که بیان روی خط راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. اتفاقا الان تو این فاصله موسیقی داشتم با آقای خدادادی صحبت میکردیم از این که خب پزشکان چگونه انتخاب میشن، خودشون اعتبار سنجی میشن. بذارید اون رو زمانی که مهمان بعدی ما از همین مجموعه اومدن روی خط میپرسیم، چون بخش انتخاب به هر حال پزشکان با ایشون هستم. ما بریم سراغ چند تا از پیامک های شما 30,367 و پرسیدیم که آیا اصلا از ویزیت آنلاین، یعنی این که بتونید از خدمات مشاوره پزشکی استفاده بکنید به شکل از راه دور، تا به حال تجربهش رو داشتید یا چه سوالی دارید، که پیامک های شما هم به دست ما رسیده 30,367. بریم چند تا پیام رو با هم دیگه مرور کنیم. خب ۱۱۴ رقم آخر 2819 در رابطه با همون بحثای خانم های باردار پرسیدن، گفتن آیا تا پایان بارداری از این سیستم میشه استفاده کردن؟ آقای مهندس بله؟
بله کاملا.
بسیار متشکرم. دوست عزیزی با شماره 911-4 رقم آخر 58-62 پرسیدن که هزینه استفاده از خدمات شما به چه شکلی. من میخوام این هزینه رو که میپرسم اینطوری هم از شما بپرسم، به خدا دادی چه مزیت هایی میتونه این روش اصلا ایجاد بکنه؟
خدمتتون عرض کنم که پیام قبلی که یکی از خانمهای باردار پرسیدن راجع به اینکه تا انتها میتونه چیز بکنه، من نکته تکمیلی بگم. یکی دغدغه‌هایی که خانمهای باردار دارن اینه که پزشک خوب، پزشکی که باهاش ارتباط برقرار میکنن و بتونن پیدا کنن برای طی کردن دوران بارداری، و این خب از این طریق میتونن مثلا با بیش از 200 خورده پزشک متخصص زنانی که توی دکتر ساینا هست، نظرات افرادی که قبلا از این پزشک سرویس استفاده کردن
خواهش می‌کنم راجع
به از این سرویس استفاده کردن بتونن ببینن، نظراتو ببینن، میزان امتیازی که دادن رو ببینن و نهایتا خودشون میتونن یکی دو بار ارتباط بگیرن و اگر اوکی بود ادامه بدن.
یه سوال اینجوری من بپرسم، من یه بیمارم با یه پزشک اولین بار ارتباط میگیرم و بعد خب ارتباط خوبی هم هست و بعد دوست دارم که دوباره ایشونو ببینم، آیا امکان پذیره؟ یا من هر دفعه آنلاین بشم یه پزشک میاد؟
نه، انتخاب پزشک کاملا به عهده خودتونه.